حادثه مهم تاجیکستان را در سال 2020 چی انتظار است؟ گزارش را در این باره از من تایری سفر بشنوید. اگر در تاجیکستان استید ماه اکتبر امسال افراد در دست ورقای زیاد به خانه های شما می آیند و از جمله می پرسند که حمام یا ساونا دارید یا نه؟ هدفشان استراحت در حمام شما نیست بلکه نفوس شماری در تاجیکستان و معلوم کردن آن است که احالی چی قدر شده است و مردم چی دارند و ندارند. این افراد مسئول بروی خط گرفتن احالی هستند که از یکم تا 15 اکتبر ادامه میکند و یکی از رویدادهای مهم و ضروری برای برنامه ریزی های استراتژی تاجیکستان به حساب میرود. رویداد مهمتر اندکی دیرتر و ماه نویبر صورت خواهد گرفت. میهمانان کاغذ به دست دیگر میآیند ولی در باره حمام نمیپرسند بلکه به دست شما دعوتنامه به انتخابات ریاست جمهوری را میدهند تا رهبری آینده تاجیکستان را انتخاب کنید. تاجیکستان را در سال 2020 و در آغاز یک ده ساله نو چند رویداد مهم انتظار است. انتخابات پارلمانی در ماه مارس، نفوس شماری اهالی در ماه اکتبر و انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر. در این میان پیشگویی و تخمین ها درباره انتخابات پرزیدنتی زیاد است و درباره احتمال خاتمه حکومت داری رئیس جمهور امام علی رحمان و گذشتن قدرت به دست کسی دیگر. یک سال اخیر زیاد می شنویم که امام علی رحمان 67 ساله شاید با خاتمه دوری 7 ساله ریاست جمهوریش کرسیش را به پسرش رستم امام علی 32 ساله بدهد. رحمت الله زائروف رئیس حزب سوسیال دموکرات بعد از پیام سالانه امام علی رحمان به پارلمان در روز 26 دکبر سال 2019 نوشت پیام یک نو وصیت نامه رئیس جمهور است. یعنی امام علی رحمان در انتخابات نوامبر سال 2020 نامزدیش را پیشبری نمی کند. اما برعکس در این پیام امام علی رحمان هدفهای 7 ساله آینده حکومت را شرح می داد و معرفی می کرد. شاکرجان حکیموف حقوقدان و تحلیلگر تاجیک هیچ شک ندارد که حکومت داری امام علی رحمان ادامه می کند. او روز 3 انور به رادیو آزادی گفت
تا لحظه آخرین رهبران قدرت های روسیه و قزاقستان و ازبکستان و ترکمنستان ایستادن و اگر تحت دانش و دیگر حالات به این آباد گیریم من ایمان کامل دارم که تا لحظه آخرین چند مراتبه لازم باشد طریق اشتراک در انتخابات و با استفاده از اصولهای غیر مشروع امام علی رحمان در مقام پرزیدنت میماند و به هیچ کسی دیگر و از جمله پیوندان و فرزندانش اعتماد ندارد.
عین نظر را مرد ممچف خبرنگاری تاجیک دارد و میگوید امام علی رحمان دیگر باره در قدرت میماند. عبدالملک قادیروف تحلیلگر دیگر به رادیو آزادی نوشت در مورد ماندن یا نماندن نامزدیش به مقام پرزیدنت حدس و تخمین ها زیادند، ولی یک چیز مسلم است که رحمان قدرت را به کسی بیرون از آیلش دادنی نیست. به احتمال بیشتر این نامزد رستم امام علی است. امام علی رحمان از سال 1992 رهبری تاجیکستان است و سالهای اخیر برای محدود کردن آزادی های بنیادی انسان، سرکوب مخالفان و دیگراندیشان مورد تنقید زیاد قرار گرفته است. سیاستشناس عبدالغنی محمدعظیموف به این نظر است که از حالات حدس و تخمین زدن درباره انتخابات ریاست جمهوری بر وقت است. او روز 3 انور به رادیو آزادی گفت:
از تشکیل برگزاری انتخابات یا بعد نتیجه انتخابات پارلمانی ما می توانیم که بعد پیشگویی کردنیم با انتخابات پرزیدنت.
در واقع رویداد دیگری مهم سیاسی تاجیکستان انتخابات پارلمانی است که روز 1 مارس برگزار می شود. خود امام علی رحمان در پیامش به مجلس ملی از مقامات خواست به جریان انتخابات دخالت نکنند تا آن شفاف و دموکراتی صورت بگیرد. او تاکید کرد که دخالت به فعالیت کمیسیون انتخاباتی من است. ساختار و مقامات مربوطه در این جریان باید تنها وظیفه های به ذمه گذاشتهشان را اجرا کنند. تحلیلگران میگویند به صمیمی بودن چنین بیانیه‌ها زیاد باور ندارند، چون در گذشته به این مانند گپ‌ها را شنیدند ولی نتیجه دیگر بوده است. شاکرجان حکیموف از عمره آنهایی است که در انتخابات‌های گذشته شرکت کرده است. او میگوید:
این بار اول نیست که پرزیدنت تاجیکستان همچون کسی کنستیتوسیا انتخابات عادلانه و اشتراکی بدون فشار و تهدید را کفالت می‌دهد. ولی بایچی تاسف است که من بعد با استفاده از نام پرزیدنت حزب خلق دموکراتی هیچ از همه مقامات حزب حقوق و رهبریت شخصهای دیگر جمهوری و حاکمیت محلی دولتی روند انتخابات ها و رای پرسی ها را خلالدار می کنند.
به قول شاکرجان حکیموف، اگر حکومت واقعا خواهان انتخابات شفاف و دموکراتی می بود، تا حال آنهایی را جزا می داد که در انتخابات های گذشته دخالت کردند. در پارلمان فعلی اکثریت عضوی حزب حاکم خلقی دموکراتی زیر رهبری پرزیدنت هستند. حزب سوسیالیستی، حزب دموکرات، حزب اصلاحات اقتصادی و حزب اگراری هم نمایندگان بسیار کم دارند و با وجود آن که همه این حزب‌ها را آفریده حکومت می‌نامند. عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک می‌گوید ترکیب مجلس نمایندگان اندکی تغییر می‌یابد، ولی به قول او حزب‌های مخالفه که وارد پارلمان می‌شوند بیشتر از لختک‌های نیستند که به خاطر پلورالیسم سیاسی زنده بودن خود را نشان می‌دهند، ولی در اصل از خطی کشیده حکومت بیرون قدم نمی‌گذارند. مرد ممدشویف هم میگوید اگر حکومت میخواست برای بمیان آمدن دیگراندیشی واقعی تغییر در مجلس نمایندگان وارد کند، از حالا علامت های آن هویدا میشد. تحلیلگر تاجیک به رادیو آزادی نوشت: فکر نمی کنم حکومت تغییراتی را برنامه ریزی کرده باشد، چون هیچ گونه علامت آن را ندیدیم. در چنین نظام ها فقط فشار سخت میتواند سیاست اصلاحات را به وجود بیارد، میتواند فشار جامعه باشد یا از بیرون. من چنین طلبات به تغییرات را نمیبینم. هیچ یک از انتخابات های تاجیکستان تا کنون بر طبق ارزیابی های ناظران بین المللی شفاف و دموکراتی و موافق به معیارهای جهانی صورت نگرفته است. با گفته عبدالغنی محمدعظیموف، حالا تاجیکستان باید سر این مسئله اندیشه کند.
جامعه امروز تاجیکستان که با 30 ساله استقلالیت آمادگی جدی میگرد، نیاز دارد به یک انتخابات آزاد و شفاف. چونکه در تاجیکستان امروز 7 حزب سیاسی عمل میکند، همشون دنیاوی هستند. برای همین از یکان هیست ما حراس نداریم که آنها خراکتر دولت ملی را چکار کند، عوض کند.
در تاجیکستان تا سال 2015 حزب نهضت اسلامی وجود داشت که یک حزب عمده مخالف حکومت به حساب می رفت و در پارلمان نماینده هم داشت. بعدی به گفته مقامات آشوب نافرجام عبدالحلیم نظرزاده، معاون وزیر دفاع تاجیکستان، در ماه سپتامبر سال 2015 حزب را با اتهام دست داشتن در این آشوب سازمان تروریستی اعلام کردند. رهبران حزب که ادعا را بافته و بی‌اساس و بهانه برای از صحنه سیاسی راندن حزب نامیدند، به اروپا پناه بردند. دو رویداد مهم سیاسی تاجیکستان در سال صورت میگیرد که مشکلات اقتصادی مردم کمتر نشده است، حکومت سرمایه و منابع زیاد برای کمک ندارد، اعتماد به بانک ها بسیار پایین رفته است، مهاجران مثل سالهای پیش سخاوتمندانه پول نمیفرستند و صاحب کاران از مالیات زیاد و تفتیش های پی در پی شکایت میکنند. از طرف دیگر نارامی در افغانستان همسایه و از داخل افرادگرایی دینی حکومت را نگران کرده است. با وجود همه این، کارشناسان و تحلیلگرانی که رادیو آزادی صحبت کرد تغییرات فوق‌العاده را در حیات سیاسی و اجتماعی تاجیکستان انتظار ندارند. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سون خین مین حملگری 27 ساله‌ای باشگاهی تاتنهم انگلیا و منتخب کره جنوبی بهترین فوتبال بازی آسیا در سال 2019 اعلان گردید. حکیم فوزایلف، سابق سرمربی تیم منتخب ملی فوتبال تاجیکستان و باشگاه استقلال دوشنبه، سرمربی نوی دسته لیگ عالی کوکتاش ناحیه رودکی تعیین گردید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. سون خین مین حملگری 27 ساله باشگاه تاتنهم انگلیا و منتخب کره جنوبی بهترین فوتبال بازی آسیا در سال 2019 که آن را نشریه ورزشی اینترنتی فوکس سپورت ایشیا تأسیس داده است اعلان گردید. برای این جایزه 24 بازیگر داوطلب بودند. در این باره سامانه فوکس سپورت ایشیا خبر داده است. سون خین مین 258 امتیاز گرفته است. سال گذشته او در هیئت تاتنهم در 48 بازی 20 گل زده، برای به فینال لیگ قهرمانهای اویفا برآمدنی باشگاهش کمک کرده است. تاتنهم در بازی نهایی از لیورپول شکست خورد. در رای دهی نمایندگان نشریه های بزرگترین قاره آسیا اشتراک کردند، ولی این جایزه به جایزه فوتبال باز سال در آسیا که آن را AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا می سپارد هیچ گونه علاقمندی ندارد. ضمناً جایزه AFC نیز پارسال به حملگر سون خین می سپرده شده است. خبر دیگر، حکیم فوزایلف، سابق سرمربی تیم منتخب ملی فوتبال تاجیکستان و باشگاه استقلال دوشنبه، سرمربی نوی دسته لیگ عالی کوکتاش ناحیه رودکی تعیین گردید. در این باره سامانه رسمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع این منبع، در دسته کوکتاش به این متخصص 55 ساله برادر خردی او رحمت الله فوزایلف کمک می نماید. حکیم فوزایلف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در نزد دسته وظیفه مشخص گذاشته شده است که این به دست آوردن مدال های قهرمانی فوتبال تاجیکستان می باشد. همچنین مقصد داریم که به حق شرکت در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا مشرف شویم. ضمن دسته کوکتاش در این مسابقه یگان مرتبه اشتراک نکرده است.
باید گفت که دسته استقلال دوشنبه تحت رهبری حکیم فوزایلف پرسال جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان و جام عالی کشور را به دست آورده بود، ولی استقلال بعد از آنکه بازی دور آخرین مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا را در گروه دی در میدان خود با تیم آلتین اثر ترکمنستان با حساب مساوی 1-1 انجام داد و از حق شرکت در دور بعدی مسابقات محروم شد، حکیم فوزایلف با خواهش خود از وظیفه‌اش استعفا داد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید:
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
با سلام شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه این روز.
نتیجه تحقیقات تازه، بیش از 77% لباس به تاجیکستان از چین و 16% دیگر از ترکیه وارد میشود. نقشه درآمد بودجه تاجیکستان اجرا نشد، کمآمد از کجاست؟ نقصان در طرح‌ریزی بودجه و یا امتیازهای فراوان به صاحبکاران؟
قبل از بررسی این موضوعها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا می‌شنویم.
مقامات تاجیکستان و افغانستان سازش درباره ساختمان راه آهنی میان دو کشور را امضا کردند. سخنگوی وزارت نقلیات افغانستان بر رادیو آزادی گفت که بر اساس این موافقتنامه قرار است افغانستان از طریق خط آهنی ناحیه جلال الدین بلخی از بندر شیرخان به منطقه پنج پایان تاجیکستان بپیوندد. و گفت که ما به واسطه این خط با آسیای میانه وصل می شویم. از نگاه اقتصادی نیز به افغانستان اهمیت زیاد دارد. بنا به این سازشنامه باید تحقیق فنی و اقتصادی ساختمان راه آهن، ساختمان پل برفرازی دریای آمو، گذرگاه مرزی و اینچنین ایستگاه راه آهنی بندر شیرخان انجام بشود. عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان به خدمات گمرک دستور داد که از واردات روغن نخل به کشور جلوگیری کنند. عظیم ابراهیم که همزمان رئیس شورای هماهنگسازی آید به بخطری محصولات خوراکواری است، در جلسه روزی 31 دکبر سال 2019 گفت که با وجود منع واردات روغن نخل به تاجیکستان، تا حال بعضی حالت‌های جداگانه واردات قاچاقی آن جای دارد. واردات روغن نخل به تاجیکستان از سال 2016 باز منع است. معاون سروزیر از رهبران ساختارهای مسئول که به خطری محصولات خوراکواری را تامین میکنند طلب کرد که از واردات روغن نخل، محصولات پستیفت گوشت و شیری و تخم مرغ قاطعانه پیشگیری کنند. در تاجیکستان بانک نوی الف بانک تأسیس یافت. تاکنون این شرکت به حیث تشکیلات امانتی و قرضی خرد الف سرمایه فعالیت داشت و در بازار بانکی تاجیکستان چند نوگانی هم وارد کرد. از جمله خرید مال و اشیای روزگار از دکانها و فروشگاه ها را به طور نسیه و به پرداخت بهره براه مانده بود. بانک ملی تاجیکستان روز 3 ژانویه به الف بانک برای انجام دادن عملیات بانکی با پول ملی و اسعار خارجی اجازه داد. رئیس بانک ملی جمشید نورمحمدزاده با رئیس الف بانک عبدالله قربانوف برای وسیع کردن شبکه فعالیت از جمله کشادن واحدهای ساختاری در تمام منطقه های جمهوری و افزایش قرض دهی دستور داده است. این در حالی است که نظام بانکی تاجیکستان در 5 سال اخیر گرفتار بحران جدی شده. از دو بانک کلانترین کشور، تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک، تا حال نمیتوانند مبلغ مزاجان را پورا برگردانند. بانک های تاجپرام بانک و فنون بانک مفلس اعلان کرده شدند و صدها مشتری آنها نیز هنوز پول های به امانت گذاشته خود را بازپس گرفته نمیتوانند. مقامات بانک ملی میگویند که نظام بانکی از بحران بیرون آمده است. با تاسیس الف بانک شماره بانک های کشور به 17 رسید. در پس منظر ناآرامی های خاورمیانه از جمله کشتار ژنرال ایرانی قاسم سلیمانی، نرخ نفت و طلا بالا رفته است. در این باره خبرگزاری بلومبرگ اطلاع می‌دهد. نرخ هر یک اونس طلا تا به $1,576.85 رسیده است که بلندترین در 6 سال اخیر میباشد. همچنین ارزش یک بشکه نفت برند $70 شده است. قاسم سلیمانی، ژنرال و فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، روز 3 ژانویه در نتیجه ضربه هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا در بغداد کشته شد. دستور قتل او را رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ داده است. قاسم سلیمانی یکی از معماران اساسی سیاست ایران برای تقویت نفوذ این کشور در سراسر منطقه بود و تهران گفت که برای مرگ او انتقام می‌گیرد. کشتار ژنرال ایرانی وضع در خاورمیانه را پیچیده‌تر کرد. پارلمان عراق خواست که تمام نیروهای خارجی این کشور را ترک کنند. پرزیدنت ایران حسن روحانی کشتار را حمله تروریستی نامید و وعده داد که آن برای آمریکا گران خواهد افتاد. و حکومت تاجیکستان برای صاحبکاران استحصال کننده و صادر کننده محصولات وطنی به خارج بانک تأسیس می‌دهد. بانک در نزد فوند دستگیری صاحبکاری نزد حکومت تاجیکستان تأسیس داده می‌شود. خبر بر رادیو آزادی از بنیاد مذکور اطلاع دادن کارهای تأسیسی بانک الکی آغاز شده است. بانک بهره دستگیری مالیوی نمایندگان تجارت خرد و میانه که به استحصالات مشغولند، همچنین صادرکنندگان محصولات وطنی بنیاد می‌شود. این مؤسسه قرضی از حساب ملاک‌های حکومت جمهوری سرمایه‌گذاری خواهد شد. در نظر است که بانک از سال آینده به فعالیت آغاز کند. فوند دستگیری صاحبکاری سال 2013 تأسیس یافته است. آن به صاحبکاران محلی به مهلت تا 3 سال با معیار 12% سالانه قرض می‌دهد. قرض ها معمولا به صاحب کاران استحصال کننده و صادر کنندگان محصولات داده می شود. تا این زمان فوند به نزدیک 300 صاحب کار و صادر کننده های محصولات وطنی قرض داده است. حجم صندوق قرضی فوند عین زمان بیش از 200 میلیون سومانی را تشکیل می دهد.
کیومرسی اتابوت با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. هر یک ساکنی تاجیکستان به حساب میانه در یک سال بر عوض 30 دلار حدود 300 سومانی برای خود لباس میخریده است. پژوهشگران مرکزی بین‌المللی تجارت در تحقیقات تازه خود وضع کنونی بازار لباس در تاجیکستان به چنین نتیجه رسیدند. پژوهشگران نوشتند با وجود آنکه که انواع لباس در جوانی ساکنان تاجیکستان بیشتر می شود، اما به حساب میانه خرج یک ساکن عادی برای خرید لباس در یک سال چندان زیاد نیست. مؤلفان در نتیجه نظرپرسی ها در مناطق کشور نوشتند یک ساکن عادی به حساب میانه در تاجیکستان سال برای خرید لباس به جز از پایافزال 30 دلار خرج می کند. خرج ساکنان تاجیکستان برای خرید لباس نظر به سالهای 2013-2014 کم شده است. در این سالها ساکنان برای خریدن لباس متناسباً 39 تا 42 دلار خرج میکردند. صرفه‌کاری ساکنان در خرید لباس را مؤلفان به کاهش مبلغ‌های انتقالی مهاجران از خارجه ربط می‌دهند. مبلغ‌های انتقالی مهاجران کره تاجیک بنابر رکود اقتصادی تنها از روسیه از 4 میلیارد سال 2013 تا به 1.2 میلیارد در سالهای 2015-2016 کم شد. با آنکه تاجیکستان سال تا 400 هزار تن پخته میرویاند، اما بخش اعظم لباس را کشور از خارج وارد میکند. در پی آموزش بازار لباس در تاجیکستان مؤلفان نوشتند 77% واردات لباس به کشور از چین و 16% دیگر از ترکیه بوده است. توجه ساکنان تاجیکستان عین زمان بیشتر به لباس‌های اروپایی بوده است. بخش اعظم و یا حدود 50% رسته‌های دکان‌های لباس فروشی در بازار و مغازه‌های کشور لباس دوخت اروپایی بوده است. تنها 26% لباس‌ها در فروشگاه‌ها از لباس‌های ملی بودند. در همین حال طراحان لباس و یا مدلران در تاجیکستان می‌گویند سال تا سال شماره جوانان تاجیک لباس مد به بر می‌کنند می‌افزاید. نفیسه امرانوا طراح تاجیک که تحت عنوان ژیفچ لباس تهیه می‌کند روزی 7 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
جوانانی که معلومات عالی دارند صحیفه های مود را نگاه میکنند، تلاش میکنند موافق به ذوق زمان لباس پوشند، اما آنهای هم کم نیستند که سنتگرند و کرتو و پاجامه به بر میکنند.
خانم امرانوا میگوید بنابر آن که شرکت های دوخت لباس در تاجیکستان همه محصولات شروع از گزوار تا تگمه و ریشته را از خارجه وارد میکنند، از این رو نرخ لباس دوخت آنها گران میافتد و در بازار با محصولات وارداتی رقابت کردن نمیتواند. هم صحبت ما گفت برای رشد صحه نساجی و صناعت دوخت لباس ضرور است که همه اشیاء خام نیز در داخل تولید شود و آن زمان صحه رشد میکند. بنابر نوشته مؤلفان تحقیقات مکان اساسی فروش لباس در تاجیکستان هنوز بازارها باقی میمانند. بازار کاروان و مهرگان در دوشنبه و اتوش و سامانیان در شهر خوجند بزرگترین مرکزهای فروش عمده لباس در تاجیکستان نامبر میشود. در شرح این حالت مؤلفان نوشتند در تاجیکستان مغازه های فرموی و برند های معروف لباس حالا کمند. این وضع از آنجاست که ساکنان خاصتا از دهات هنگام خرید لباس بیش از همه به نرخ آن اهمیت میدهند تا به صفتش. قابلیت خریداری مردم بلند نیست و آیله میانه که از 5-6 نفر عبارت است مجبور است بخش اعظم بودجه آیله را برای خرید خوراک و خراجات دیگر مصرف کند. پایان اقتباس. با آنکه میزان واردات لباس از خارج و تاجیکستان نظر به سالهای قبل کاهش یافته است، سالانه کشور از خارج کشور با خرج 241 میلیون دلار لباس وارد می‌کرده است. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. نقشه درآمدی بودجه دولت تاجیکستان در 11 ماه سال 2019 اجرا نشده است. وزارت مالیات دادن امتیازهای زیاد را عامل اصلی اجرا نشدن بودجه معنی داد میکند، ولی کارشناسان پیش آمدن چنین وضع را گناه مقامات میدانند که از اول طرح بودجه را درست نریختند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم ملا رجب یوسفی.
مسئله اجرای نقشه بودجه روز 30 دکبر در مجلس حکومت نیز بررسی شد، ولی مقامات جزئیات مجلس را آشکار نکردند. یک مقام در سرایاست بودجه وزارت مالیه روز 30 دکبر بر رادیوی آزادی گفت مسئله اساسی که مقامات را نگران کرده است این اجرا نشدن نقشه درآمد بودجه در سال روان است. همصحبت ما که نخواست نامش ذکر شود گفت بودجه در 11 ماه اجرا نشد و از احتمال دور نیست که بخش درآمد سالانه نیز اجرا نشود. همصحبت رادیوی آزادی سبب اساسی کم وارد شدن مبلغ به بودجه را در دادن امتیازها به کارخانه ها و صاحبکاران میداند. مقامات نمیگویند که بودجه در 11 ماه و چه قدر کمبودی مبلغ دچار شده است. بودجه تاجیکستان اساساً از حساب انداز و پرداخت های گمرک جمع آوری می شود. همه سال مقامات نقشه بودجه و همین طور جمع آوری انداز را زیاد می کنند. از جمله سال آینده باید از اهالی و کارخانه ها نزدیک 10% بیشتر انداز جمع آوری شود. به زبان ساده اگر گویم در شرایطی که بودجه نزدیک 24 میلیارد تومان اجرا نمی شود، مقامات امید دارند که سال 2020 باز نزدیک 2 میلیارد تومان بیشتر مبلغ جمع آوری کنند. چون این وضع سال هاست که صاحب کاران را نگران کرده است و اخیرا رئیس مجلس نمایندگان نیز از آن بانگی استراب زد. شکرجان ظهورف رئیس پارلمان روز 22 نوامبر سال گذشته هنگام تصدیق بودجه سال 2020 گفت بنا به نتیجه های 9 ماه سال 2019 درآمد بودجه از حساب انداز اجرا نشده است و در بودجه سال آینده نقشه درآمد از انداز باز هم بیشتر معین شده است. و از مسئولین کمیته انداز پرسید که آن چگونه اجرا خواهد شد. مقامات از جمله مسئولین وزارت مالیه میگویند سال 2020 حجم مجموع محصولات داخلی 7.6% بیشتر می شود و از این حساب امید دارند که بودجه اجرا می شود. جمع‌آوری نشدن مبلغ بودجه برای اهالی از آن جهت می تواند خبر ناخوب باشد که معاش و حق بازنشستگی سری وقت پرداخت نمی شود. خبر اجرا نشدن بودجه در 11 ماه برای صاحبکاران از آن جهت خوب نیست که مسئولین بخش انداز برای اجرای نقشه انداز می توانند فشار و جریمه ها را بیشتر کنند. چندین صاحبکار در صحبت به رادیوی آزادی گفتند 3 هفته است که کارمندان انداز از آنها طلب دارند که قرضشان را سپارند تا نقشه اجرا شود. تحلیلگران میگویند جمع نشدن مبلغ بودجه اساساً از حساب انداز بیانگری آن است که وضع صاحبکار در کشور خوب نیست. شمس‌الدین جلالوف کارشناس مسائل اقتصادی گفت قطع فعالیت بیش از 250 هزار صاحبکار در یک سال اخیر خود یک خوف و نشان دهنده وضع است. از جانب دیگر این تحلیلگر گفت دادن امتیازهای اندازه و گمرکی نیز در یک کشور از معیار زیاد است و نیاز به یک برنامه مشخص دارد.
اصلا امتیازها به نیاز از طرف حکومت به نیاز بسیار است. اگر تحلیل کرده برایم این چی میگن؟ این امتیازها برابر در بین تجارت تقسیم شدگی نیست. این معمول فیلم و شرکت ها داده شده است که اونها در بالای خود یک چی میگن؟ یک چی دارن؟ یک
بودجه تاجیکستان برای سال 2019 نزدیک 24 میلیارد تومان پیش بینی شده است و مقامات میگویند قسم زیادی این پول برای معارف و تندرستی صرف می شود. عین زمان دخل و خرج بودجه دولتی در تاجیکستان پر نشر نمی شود و دسترس عام نیست.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کنند. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053